سرد گزنده. گیج و منگ تو خیابون راه می رفتم. بزرگترین دستاورد زندگیم سوخته بود. حالا دیگه حرف تمام اونایی که می گفتن نمی تونی ول کن درست از آب در اومده بود. شونه ها افتاده، فک آویزون، چشا پف کرده، داغون داغون، تندیس کامل یه آدم دشمن شاد کن. حس بدی بود. فشار مالی و بیابرویی نمیذاش فکر کنم. هیچ پولی تو جیبم نبود و باید کلی هم هزینه میکردم. علاوه بر همه هزینه های روزمره، یه دختر یه سال خورده‌ای که کلی نیازهای خوردنی و پوشیدنی هم داشت تو خونه با خانومم منتظرم بود. خدایا چی کار کنم؟ بعد گیر افتاده بودم مثل بزرگوار معروف تو گل. هیچ جوابی، هیچ راه حلی به ذهنم نمی رسید. انگار خدا هم از کارهای من خسته شده بود و دیگه جواب نمیداد. شاید مغزم تعطیلی کامل اعلام کرده بود و هیچ پیامی از سمت خدا نمی شنید. خونمون قبل میدون فردوسی بود و دفتر کارم هم که مثلا اولین فرهنگ سرای خصوصی ایران تو چهارراه ولیعصر. خیلی اوقات این مسیر رو پیاده می رفتم. اون روز از عظمت و شوکت و جبروت اولین فرهنگ سرای خصوصی ایران جز پشمکی باقی نمونده بود. با خاک یکسان شده بود. دفترم تعطیل شد. فرهنگ سرا رو از دست دادم. حالم خراب بود. بد خراب. اینقدر تو فکر بودم که نفهمیدم مسیر 10 دقیقه‌ای رو چقدره که تو راهم. یه دفعه متوجه شدم از چهارراه ولیعصر رسیدم ترمینال شرق. احتمالاً اگر به خودم نمی اومدم باید با تیر متوقفم میکردن. وقتی رسیدم ترمینال تو همه مسافرا یهو درد عجیبی تو پام حس کردم. تازه فهمیدم چقدر پیاده اومدم. دست کردم تو جیبم. هیچی پول نبود. یا خدا چطوری این مسیر رو باید پیاده برگردم؟ مگه میشه؟ ساعت 10 شب بود و من کنار ترمینال شرق تو پیاده رو داشتم به پشمکی که دستی یه بچه بود نگاه میکردم. دوباره یاد دفتر کارم افتادم. خدایا قراره چی بشه؟ درد پام دوباره منو به خودم آورد. حالا باید این مسیر رو پیاده برمیگشتم. صدای بوق یه اتوبوس از این تندروها که از شرق میرفت غرب تهران انگار یه چشمکی به هم زد. رفتم و از روش‌های متنوع بدون شخصیت سوار شدن یکیشو استفاده کردم. رسیدم میدان فردوسی. بالاخره رسیدم خونه. رنگ به صورت زنم نبود. نگرانی از سر و روش میبارید. مثل آدمایی که تیر غیب خورده باشن افتادم رو زمین. صدای دخترم که گرسنه بود مثل حرکت زنجیر تانک از رو مخم رد میشد. یه حس خاک تو سرت امیر حسین تلخی همه ی وجودم رو گرفته بود. عین آلارم یکی هی تکرار میکرد خاک تو سرت امیر حسین. همسرم بعد از آروم کردن حنانه اومد پیشم. صدام کرد. امیر حسین چی شده؟ آخرین نفرم رفت؟ آره، میگه بابا میخواد یه کارگاه موزاییک سازی بزنه. گفته باید برم اونجا. دیگه نمیتونم بیام سر کار. یه دختر بره تو کارگاه موزاییک سازی؟ گفتم وقتی 4 ماه حقوق نگیری تو هم میری تو کارگاه موزاییک سازی بابات. یهو مشغول به کار میشی. چرا باید جواب طلبکارای منو بده؟ یه خالی میبنده خودشو راحت میکنه. خانومم با یه لبخندی پر از انرژی بهم گفت مهم نیست که همه رفتن. تو بازم مجموعه را میندازی امیر حسین. همه اونایی که رفتن با التماس میان که بذارشون سر کار. من مطمئنم این بار بهتر و بزرگتر از قبل. دیگه نمیشنیدم چی میگفت. حرفاش مثل کدئین آرام بخش بود. سرمو تکون دادم. دیدم وسط حال روی زمین خوابم برده. یه پتوام رومه. دوست نداشتم بلند شم. ترجیحم این بود همونطوری بخوابم. دیگه بلند نشم. کاش میشد. به پنجره نگاه کردم. هنوز هوا گرگ و میش بود. انگار آسمون اون شبم برای وضع من عزادار بود. تلخ، سرد، سیاه. همونطور که در حال شعر گفتن با متکا از تلخی و سیاهی بودم، یهو صدای حنانه از تو اتاق خواب منو کشید وسط سفیدی و شیرینی. خیلی سریع بلند شدم. با همون کت شلوار خوابیده بودم. رفتم وسط اتاق خواب. مثل یه فرشته معصوم خوابیده بود تو بغل مامانش. داشت خواب میدید. و یه چیزایی میگفت. رفتم کنار تخت نشستم به نگاه کردنشون، مادر و دختری که بی ارزگی من و خیانت شریکم بدبخت و بی پولشون کرده بود. از اینکه دوتا بیگناه به خاطر من مجازات میشن بیشتر حالمو بد میکرد. انگشتمو گذاشتم تو دستای کوچولو ناز دخترم. بزرگترین غمای دنیا با لمس این دستا برای لحظه ای فراموش شدن. انگشتمو تو دستش محکم گرفت. یهو بغضم ترکید. من مسئول زندگی این بچه‌ام. چرا انقدر احساس بدبختی میکنه امیر حسین؟ خاک بر سر تو، با این همه هن و طلب چرا زمینگیر شدی؟ مثل ققنوسی که تو دل آتیش بخواد دوباره متولد بشه بلند شدم، برگشتم نگاهشون کردم. خودگویی های ذهنم هرچه بیشتر و بیشتر می شد. لباسم رو عوض کردم و آروم خزیدم روی تخت. دعوای عجیبی بین خودم و خودم در گرفته بود. بد مصب نمی زاش خوابم ببره. دوباره دستاشو گرفتم و چند بار بوسیدم. انرژی بوسه های دخترم آرومم می کرد. اما وقتی به مشکلات فکر می کردم جنگ جهانی شروع می شد. نمیذاش بخوابم، نه اجازه میداد از اون همه انرژی لذت ببرم. صدای از اون بلند شد. خانومم صدام کرد. امیر حسین. نمیدونم چرا یه دفعه دلم هوای امام رضا کرد. یا امام هشتم، چرا هر موقع کار داریم پول نداریم بیایم پیشت؟ پا شدم و سر نماز خودگویه های درونیم ادامه داشت. نفهمیدم چه حرکت خوندم، فقط میفهمیدم تنها کمکی که همیشه بود و هست خداست. با خدا عهد بستم، ازش کمک خواستم. بعد شروع می کردم دوباره از اول، از اول اول. باید می نشستم تو دل آتیش، باید ققنوس می شدم. اما چطوری؟ مگه با دعا و نماز می تونستم جواب این همه طلبکارو بدم؟ یاد یکی از عجیب ترین تجربه های زندگیم افتادم. سالها قبل بود، فکر کنم سال 76 یا 77. توی زندان یه نفر رو دیدم که برای حدود 1,200,000 تومان، کمی بیشتر از 3 تا سکه بهار آزادی اون موقع، 2.5 سال بود زندان بود. در مقابل یکی از دوستای پدرم تو بازار پارچه فروشا نزدیک 400 میلیون تومان، حدود 1,000 سکه بهار آزادی جنسش رو گرفته بودن. تازه اونم تو انباری که کالای قاچاق بود و تقریبا همه زندگیشو داده بود. اما زندان نرفت و سر پا توی بازار کار میکرد و میخندید. اون موقع از خودم خیلی میپرسیدم چطور ممکنه یه نفر برای 1,000,000 خوردهی چند سال بیفته زندان، اما یه نفر با 400 برابر اون بدهی راست راست وسط بازار را بره، با همه طلبکاراش سلام علیک کنه، تازه ازشون جنس اعتباری هم بگیره. سرمو برگردوندم، دیدم بازم کنار مهر و جانماز خوابم برده. دوباره خانومم یه پتو انداخته روم، با این تفاوت که دیگه صبح شده بود و خورشید وسط آسمون داشت رجز بخوند و مرد میطلبید که پاشه بره سر کار. یه ساعت بعد دم دفترم بودم. اون روز لعنتی رو باید اولین روز سقوط کامل خودم شروع میکردم. هیچ پرسنل و مراجعی در کار نبود، هیچ درآمدی، و من باید کار میکردم. مشکل اینجا بود که فقط نمیدونستم باید چیکار کنم. کلید انداختم تو در و رفتم بالا. فرهنگ سرای جوانان موفق، یه ساختمون قدیمی که 2 طبقه بود و هر طبقهش از خیابون انقلاب ورودی جدا داشت. ما طبقه دوم بودیم. از پله که بالا میرفتم یاد چند ماه پیش افتادم که اینجا قلقله بود. به راه رو که رسیدم مکس کردم، همون جایی که 2 تا میز بزرگ بود، میزایی که پشتش 4 نفر میشستن و ثبت نام میکردن، ولی حالا من بودم و چند تا مگس. همونجا پشت میز منشیا نشستم، باید اوضاع رو تغییر میدم. یاد حرفای خودم تو سمینارام افتادم. اگر میخواید فکر کنید فقط باید مکتوب فکر کنید، وگرنه کشکه. دنبال کاغذ آ4 میگشتم، هیچی نبود. تو کاغذ باطله ها چند تا ورقه یه روی سفید پیدا کردم. خدا رو شکر خودکار داشتیم. دفتر فرهنگسرای جوانان موفق. کاخ آرزوهای من حالا شده بود خونه ارواح. هیچ خبری نبود. من تنهای تنها باید شروع میکردم. بالای کاغذ نوشتم: چرا وضعیتم اینطوری شده؟ وضعیتم چطوریه؟ میخواستم با سوال کردن و جواب مکتوب دادن ذهنم رو متمرکز و راهکاری پیدا کنم. یاد 2 سال قبل افتادم. اواخر سال 79 بود. که با اینترنت دایلاب یه فایل دانلود کردم که موسیقی و تصویر بود. یعنی هم صدا داشت هم نوشته و تصویر مناسب با اون صدا. من اون موقع مالک فرهنگسرای جوانان موفق بودم. کار آموزشی می‌کردیم. این فایل منو به این فکر انداخت که میشه باهاش درس داد، یعنی تدریس اینترنتی. این ایده شد سنگ بنای اولین کالج اینترنتی ایران، یا همون کالج مجازی پارس. حدود 1 سال گوشه ذهنم بود، با خیلی‌ها مطرح کردم، اکثرا جدی نمی‌گرفتن، تا اینکه با دکتر مدرس هم در میون گذاشتم و کار به شراکت و تغییر نام مؤسسه رسید. به عبارتی مؤسسه جدیدی به نام پژوهشگران جوان شکل گره با ترکیب مدیریتی جدید تا این ایده رو دنبال کنه. کار شروع شد. یه برنامه نویس استخدام کردم و طرح رو باهاش نوشتم. برای مجوزش هم طرح رو به وزارتخونه فرستادم. اولین کالج اینترنتی خیلی جذاب و پر فرصت نشون میداد. آروم آروم جوانان موفق که یه مؤسسه آموزشی بر خیابون انقلاب با 7 اتاق بود، داشت دانشجویان زبان، تفسیر مثنوی و روانشناسی رو مرخص می‌کرد و کارمندهای مسلح به وب میگره تا شروع کنه به تولید محتوای آموزشی و ایجاد خود سایت برای کالج. برای این کار چند ماه بود که بدون درآمد داشتیم از جیب میخوردیم، اما تلاشمون بر این بود که مطابق برنامه پیش بریم و تقریبا آذر ماه کار تموم شده بود. یه دوره آموزش فتوشاپ داشتیم و یه دوره آموزش برنامه‌ریزی که خودم درس می‌دادم. تقریبا همه چیز اوکی بود. توی تست هم عالی پیش می‌رفتیم. فقط ثبت نام و شهریه دادنا با کارت‌های پریپید سخت بود و می‌ترسیدم که استقبال نشه. اما رضا، برنامه نویسی که به عنوان شریک هم توی تیم ما اومده بود، میگفت برای امنیت لازمه. برای افتتاحیه برنامه بزرگ داشتم، به وزارتخونه نامه زدم. معاون آیتی وزیر منو خواست و از طرح استقبال کرد. دکتر صالحی گفت کارتون کار بزرگیه و یکی از دوستانش که رئیس دانشکده الکترونیک دانشگاه تهران بود رو معرفی کرد که بریم پیشش. هم حس غرور داشتم هم لجم در اومده. آخه چرا باید دانشگاه تهران از ما تقلید کنه و بشه رقیب ما؟ چرا تا ما اومدیم یه کاری بکنیم الان دارن ادای ما رو در میارن؟ برای فضولی تصمیم گرفتم که به دکتر صالحی جواب مثبت بدم، هماهنگ کنه، برم طرفو ببینم. این هماهنگی همونجا تلفنی انجام شد و قرار شد چند روز بعد همو ببینیم. در روز موعود با بهمن که یکی از بچهای فنی بود، رفتیم پشت سینما بهمن که اون موقع محل مرکز آموزش الکترونیکی بود. مستقیم ما رو بردن پیش رئیس مرکز. به خاطر دکتر صالحی خیلی هم تحویلمون گرفتن. رفتیم تو با کسی که رئیس آموزش الکترونیک دانشگاه تهران بود و داشت طرح ما رو کپی می‌کرد روبرو شدیم. بعد از سلام و احوالپرسی، آقای طرح کپی کن که اصلاً به روی خودش نمی‌آورد داره طرح ما رو کپی می‌کنه، یه توضیحی در مورد رفاقتش با دکتر صالحی داد و رفت سر بررسی کار ما که تیم شما چند نفره؟ رئیس کیه؟ چقدر سرمایه داری؟ جواب سوالاتش رو که می‌دادم، قیافش مثل آدم‌های برق گرفته متعجب و متعجب‌تر می‌شد. یعنی شما واقعاً با یه تیم 3-4 نفره فنی به حدود 100 میلیون تومان می‌خواید دانشگاه الکترونیک بزنید؟ با افتخار و قدرت گفتم بله. حالا میفهمم همین که اونجا نگفت بله و کوفت، واقعا ازش ممنونم. سکوتی بین ما حاکم شد. باور نمیکرد. شاید هم فکر میکرد اطلاعات درست بهش نمیدیم. با اکراه گفت آخه دانشگاه شیراز که چند ساله داره کار میکنه، تازه چند میلیارد هم هزینه کرده، هنوز به نتیجه نرسیده. دانشگاه علم و صنعت با این همه نیرو هنوز نتونسته دوره‌هاشو شروع کنه. خود ما با این همه استاد دانشجو که با جون و دل دارن کار میکنن و حدود 700 800 میلیون تومان هزینه، هنوز نتونستیم LMS خودمون رو به مرحله تست نهایی برسونیم. شما چطور میگید با این هزینه و تعداد بدون پشتوانه کارتون تموم شده؟ یه دمو بدیم ببینم چی میگی. بهمن جواب داد ما هنوز روی لوکال داریم تست میکنیم، روی نت نمیتونم دسترسی بدم. ریاست محترم مرکز با شک و سردی با ما خداحافظی کرد. ما هم محترمانه اونجا رو ترک کرد و من تازه متوجه شدم چیزی رو که یکی دو سال پیش کشف کردم سالهاست توسط دانشگاه‌های دنیا دارن روش کار میکنن و پیشکسوتش هم استرالیاست. توی ایران تقریبا همه، حتی خاچحافظ شیرازی هم تا یه جاهایی پیش رفته بوده، فقط چون نتونسته با LMS ارتباط بگیره بیخیالش میشه و دوباره میره پی شاخ نبات و زلف و رخسار یار. اون موقع حافظ فهمید که هر کی باید بره پی کاری که بلده. من 6 قرن بعد نفهمیدم و رفتم سراغ کاری که فکر میکردم یه ایده بهتره کنه. تصمیم گرفتم کاری کنم برای افتتاحیه کارستون. عصری با استاد شهرام ناظری تماس گرفتم و گفتم که میخوام کنسرت امسالشو خودم برگزار کنم. باهاشون قرار گذاشتم و رفتم. خدا رو شکر حافظ رفته بود برای تحصیل آمریکا و نبود که مذاکره رو بکوبونه به طاق. با استاد به توافق رسیدم، چکش رو دادم و برای حدود 1 ماه بعد زمان رو مشخص کردیم. صبح روز بعد رفتم وزارت کشور تا سالونی که توش جشن رمضان رو برگزار کرده بودم برای کنسرت رزرو کنم. با توجه به مشکلاتی که مدتی قبل روی کنسرت علیرضا عصار داشتم و کنسل کرده بودن و تجربه موفق جشن رمضان و پخش زنده تلویزیونی، مدیر پشتیبانی دوباره به هم اعتماد کرد و قرار شد برای اولین بار کنسرتی در تالار بزرگ وزارت کشور که اسمش رو تالار فردوسی گذاشته بودن برگزار کنیم. همه چیز جفشیش میومد. تو کمتر از 2 هفته همه مجوزها رو اوکی و قرار شد افتتاحیه اولین کالج اینترنتی کشور در تالار وزارت کشور با کنسرت شهرام ناظری برگزار شد. رضا و بهمن و بچهای فنی گیج شده بودن و میگفتن یه مدتی عقب بیفته بهتره، ما هنوز آماده نیستیم. اما مجوزها رو گرفته بودم، ادعا کرده بودم، دیگه دنده عقب نداشت، باید میرفتیم. 3 شب کنسرت و چقدر ثبت نام در عین ناباوری. داشتم تبلور ایدم و میدیدم. چه حال خوبی بود. کنسرت 3 شب با شکوه برگزار شد و مجری برنامه جواد یحیوی هر شب در مورد کالج اینترنتی نکاتی رو برای مهمونا میگفت. استقبال زیادی داشتیم، همه چیز عالی بود. اما از 1 هفته بعد کنسرت بازی عوض شد. هر کی ثبت نام کرده بود زنگ میزد و ایراد میگرفت. آروم آروم ایرادها به اعتراض و اعتراضات تبدیل به پرخاشگری شد. رضا و بقیه از حل مسئله ها عاجز شده بودند و هر کسی مسئولیت کارو گردن یکی دیگه مینداخت و در نهایت مشکل به بحران تبدیل شد. ناچار شدم پول خیلی از افرادو پس بدم و بهمن ماه اون سال کمتر از 2-3 ماه بعد از افتتاحیه دیگه هیچ شاگردی در سایت نبود، پولی هم برام نمونده بود. برای نگه داشتن مجموعه دست به دامن هر کی شدم که پول قرض بگیرم. بچه‌ها که انرژی کنسرت هنوز تو جونشون باقی مونده بود داشتن همه تلاششون رو می‌کردن. اما کسی که تمام زندگیم رو پای رفاقتش گذاشتم، حتی شریکش کردم و مغز فنی سایت بود، اواخر بهمن اومد و گفت یه پیشنهاد خوبی بهم شده، فقط تا آخر سال میتونم وایسم و اگه کل پولمو به هم بدی تازه محبت میکنم، سورس کد خودت رو بهت میدم. عصبانی شدم، گفتم مگه زمانی که میخواستی شروع کنی تو نگفتی به هم سهم بده تا آخرش هستم؟ وای میستم اگه بری همه چی تموم میشه رضا. با خونسردی گفت خب وایسادم، الانم آخرشه دیگه. سکوت تمام اتاقو گرفته بود. پرسیدم یعنی چی آخرشه؟ کار به گیر خورده، باید رفعش کنیم. تازه این کد رو تو نوشتی که کارم نمی کنه.
اما این همه نارضایتی رو من دارم جواب میدم. با خونسردی گفت تو 80% داری، باید هم جواب بدی. این 20%ی هم که مثل گوشت قربونی انداختی جلوی من، مال خودت. یه کاغذ رو رومیز کشید جلوش، ادامه داد بیا می‌نویسم مال خودت، همش مال خودت. من نمیتونم بی پول کار کنم، خرج دارم، میفهمی؟ مثل غرق شده بودم که وسط اقیانوس نمیدونست به کدوم طرف شنا کنه. نه میدونه نه میتونه. با غرور گفت البته به خاطر رفاقتمون تا شب عید میام. یه سری کارارم گرفتم که بعضی وقتا نیستم. اگه تونستی پول جور کنی تا شب عید منظم میام، وگرنه قرقر نداریم. دوباره تنظیماتم به هم میریخت. همه یه کارم بستگی به موندنش داشت. باید مسئولیت کاری که قبول کرده رو میپذیرفت. نمیدونستم باید چیکار کنم. ادامه دادم الان رفتن تو یعنی پاشیدن کل سیستم. تو برنامه نویسی، همه کدا دست توه، کسی سر در نمیاره. بمون مشکلات رو حل کن. چیزی که درست کردی یه سایته، تازه یه سایت با این همه تجربه بعد، مشتری رو که من نمیتونم کاریش کنم. بلند شد و گفت من دیگه نمیتونم زندگی ما معطل تو کنم. زن عقدی تو که نیستم، یه پروژه بود تموم شد. سورس کد ها رو هم بگیر، دیگه هم نمیام. بای. نمیتونستم منطق و احساسم رو با هم آشتی بدم. کارام همه مونده بود. حتی نمیتونستم بهش حق بدم که تو راست میگی. برای همین زدم به در عصبانیت تو، گفتم چی؟ زندگی تو معطل من کنی؟ تو اول سال که اومدی سراغ من، خونت یه زیرزمین بود، ماشینت یه رنو 5، هم ماشینت رو عوض کردی هم خونت رو، چی رو معطل من کردی؟ رضا گفت ببین امیر حسین، رو تو زیاد نکن. این که زحمت خودم بوده، به تو چه؟ یه قرارداد با من داشتی، همش یه ما مونده ازش. باشه، وای میستم. اگه حقوقمو دادی، این یه ماهو میام سر کار. اگه قرار وعده بدی به موقع پول ندی، منم نمیتونم بهت لطف کنم. دیگه حسابی هم با هم نداریم. عقد زناشویی که نبستیم که، یه قرارداد کوفتی بود، تمام. در اتاقو کوبید به هم و رفت. فاجعه رخ داده بود. مهندس مظاهری شده بود ببین امیر حسین، تقریبا تمام بچه‌ها به جز کادر اداریم دیدن دیگه موندن فایده ای نداره و به جای کار دنبال تصفیهشون بودن. رفتار رضا ترسی تو دل همه انداخته بود که برای گرفتن حقوقشون به هم بی‌اعتماد شده بود. شب عید من موندم و دوتا پرسنل و کلی بدهی، به علاوه یه سایتی که ظاهرش اولین کالج اینترنتی ایران بود و باطنش دوتا CD کد که رو میز من بود و نمیدونستم باید باهاش چی کار کنم. تو چهارراه ولیعصر لابلای جمعیت که برای شب عید در حال خرید کردن بودن بالا و پایین میرفتم. هیچ نتیجه ای نمیتونستم بگیرم. کد نویسی بلد نبودم. با هر کی هم که صحبت میکردم وقتی کدها رو میدید میگفت تو دیوونه ای، با اینا هیچ کاری نمیتونی بکنی. هیچ کاری هم از دستم بر نمیومد. همه داراییم به فنا رفته بود. یه مؤسسه سودآور رو تبدیلش کرده بودم به یه مؤسسه بی‌نام و تعطیل. شاهکار کرده بودم، با صلابت و دقت و به شدت همه چیزو قهوه‌ای کرده بودم. بدجور من باید این واقعیت رو میپذیرفتم که در نهایت هر کسی اول به منافع خودش فکر میکنه، بعد به دیگران. باید منطقی فکر میکردم، اما وقت مناسبی نبود. ورود به کاری که بلد نیستی، مخصوصا وقتی تدبیری پشتش نباشه، مثل ساختن خونه روی آبه. اگه ستون اول بنای کارم درست بود، رفتن رضا و رضاها نباید بهش خدشه ای وارد میکرد. باید رو خودم کار میکردم. عید نوروز سختی گذشت و بعد از عید هم تلاش های من برای راه اندازی و پول در آوردن از سایت با جواب ندادن رضا به تماس های من و خودخواهی یک جانبش بی نتیجه. اون دوتا پرسنل دیگه هم یکی یکی رفتن تا دیروز که منشیم اومد و گفت بابام یه کارگاه موزاییک سازی زده شمال، باید برم اونجا کمکش. همه خسته شده بودن. فکر کن یه دختر برای اینکه روش نمیشد مستقیم بهت بگه موندن اینجا براش منفعتی نداره، بیچاره مجبور شده بود اینو سرهم کنه که با داشتن چند تا برادر میخواد بره شمال تو کارگاه موزاییک سازی. تلاشش ستودنی بود. آخرین تیر هم به مغز مؤسسه شلیک شد و تمام. حالا من موندم تنهای تنها. منم چه تنهایی. تنها میونه سیل غم ها. بگذاریم. تنها نشستم تو راهروی دفتر و یه کاغذ جلوم که روش نوشته بودم الان در چه وضعیتی هستم، چرا به اینجا رسیدم. براش هیچ جوابی نداشتم جز رضای نامرد. خب عصبانی هم بودم، قفل شده بودم، باید کاری میکردم، اما چیکار؟ موبایلم زنگ زد، گوشی رو برداشتم. سلام مهندس، خوبی؟ ببخشید مزاحم شدم، ها 300,000 تومان از حقوقم مونده بود. البته قابلی نداره، اما مادرم تصادف کرده داره میمیره، همه زندگی ما گیر این 300,000 تومنه. گفتم تماس بگیرم امروز بیام خدمتتون. آخه خدای من، آدم برای 300,000 تومن مادرشو میکنه تو قبر؟ چند تا نفس عمیق کشیدم و با سلام و صلوات بهش گفتم امروز نمیشه، بهت خبر میدم. گوشی رو قطع کردم. تلفن دفتر زنگ زد. بابا سلام مهندس، چرا در دفتر بسته است؟ خالی کردین؟ سلام، اگه خالی کردم الان داری با کجا صحبت میکنی برادر؟ شما؟ من بهروزم، براتون یه سری فولدر زده بودم. نه تو دفتر هستی. ای بابا مهندس، من الان یه ساعت پشت در دفترم، چرا در باز نمیکنی؟ صبر کن الان میام پایین. رفتم در رو باز کردم. کسی که با التماس دنبال سفارش کار گرفتن از ما بود الان مثل فاتحین جنگ جهانی وارد دفتر شد. چرا در رو بستین؟ آدم فکر میکنه خالی کردین یا در حال خالی کردن هستین. ما چند روزه هی تماس میگیریم، نمیتونیم با شما صحبت کنیم. من دیروز به این خانم تیتیشه منشیتون گفتم ما الان گرفتار یه معامله ایم، میخوایم انجام بدیم، توش 20 میلیارد سوده، کسری پول اونم همین 1,000,000 که دستشون هست. اگه تا زور این پول جور نشه شما باید خسارت ما رو بدی. نه خداییش درسته ما به خاطر شما ضرر کنیم، نه نیست دیگه. همینطور که از پله ها میرفتیم بالا فک میزد تا رسیدیم به راه رو. گفت حالا من اومدم اینجا که پول از خودتون بگیرم و برم. راستی مهندس جون، چه بهتر که خود هستی، باز تو حساب کتاب سرت میشه. در حالی که داشت میشست رو میز منشی گفت آدم شما رو میبینه یاد اون شعر مرحوم فردوسی میفته. چی بود؟ چیز ای بابا، آدم قیافه زار شما رو میبینه همه چی یادش میره، ولی یادمه یه چیزی تو مایه های گل پشت رو نداره. نه نه این نبود. حالا چی؟ یه چیزی تو همین مایه ها، ولی توش پشت داشت، باور کنی یه زیری، یه روی. نه آدم یادم اومد. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. بگذاریم، یه چایی به ما نمیدی؟ آب دهنم و آروم قورت دادم و یه نفس عمیق کشیدم. کلن 30 کیلو استخون بود و 750 گرم پوست. ای خدا روزی ما رو ننداز دست قوزی. اما دروغ چرا، دوست داشتم با تمام قدرتم فکیشو بیارم پایین. راست میگن آب که سر بالا بره قورباغه هم حتما میتونه تو دستگاه راست پنجگاه یه دهن بخونه. این که دیگه داشت بیات ترک میزد، اما جایی برای تخلیه عصبانیتم نداشتم. اون موقعی که اینا مجیز منو میگفتن پول داشتم، الان اینا طلبکارن، باید با آرامش حلش میکردم. من قدرتمندتر از این بودم که این پشه بخواد عصبانیم کنه. من امیر حسینم، من مسئولم و باید این مسئله رو حل کنم، میتونم و حلش میکنم. نمیشنیدم که داره چی میگه، باید به خودم مسلط میشدم. امروز روز اول یه مرحله دیگه از زندگی منه و باید عالی تر جلو برم. من میتونم، من قدرتمندم. یادم افتاد باید لبخند داشته باشم که درونم هم آروم بشه. اما تا لبخند زدم موبایلم باز زنگ زد. انگار موبایل من به لبخند من حساس شده بود. وقتی تونستم به خودم مسلط شم با زبون حلش کردم، هرچند که این سمجی که روبرو نشسته بود با اسیدم به این راحتی ها حل نمیشد. باید حلش میکردم و حلش کردم، البته نه با اسید، ولی رفت تا یه ماه بعد دوباره بیاد. رفتم بازار ببینم از بابا اینا میتونم پول قرض بگیرم. اون طرفم خرابتر از این طرف، دیگه گزینه‌ای برای پول قرض گرفتن نداشتم. خدا رو شکر همه رو تیغیده بودم. دست از پا دراستر از حجره بابا اومدم بیرون.
مجبور بودم خودم رو موفق و سرپا نشون بدم. با رفقای بابا و کسایی که تو بازار میشناختنم با قدرت سلام علیک کردم تا رسیدم به حجره حمید خپل، یکی از دوستای قدیمی که تو حجره باباش وایساده بود و کار میکرد. حالا احوالی کردیم، نمیدونم چرا بهش راستش رو گفتم. همه یه جریان رو براش تعریف کرد، یکم فکر کرد و بعد یه ایده‌ای داد. گفت ول کن همه چی رو، ول کن شماره موبایلتو عوض کن، بیا تو بازار وایسا پول در بیار، وقتی اوضاع خوب شد بدهیاتو بده. بعد مثال زد که دایی من چند سال پیش تو لوازم مدرکی کم آورد، اومد تو بازار ما به یه اسم دیگه، شروع کرد کار کردن، هیچکس پیداش نکرد، راحت گیج بودم. از ناصر خسرو تا توپخونه رو با هم پیاده اومدیم. تو فکر بودم، ایده حمید بعد فکرمو به خودش مشغول کرده بود. با هم در موردش بحث کردیم، حرف زدیم، فرار خوبی بود، راحت می شدم. اما تا آخر عمرم دیگه نمیتونستم کار بزرگی انجام بدم. می شدم یه بازاری معمولی که کلی پول مردم تو زندگیش بود. البته واقعیتش اینه که این فکر چند بار به ذهنم گذشت، مخصوصا زمانی که زیر فشارها به مرحله فارغ شدن نزدیک می شدم. اما فرار بود نه راه حل. دوستش نداشتم، متوقفم میکرد، مثل خودکشی، اما راه حل نبود. توپخونه از هم جدا شدیم، رفتم سمت ایستگاه اتوبوسی که اول خیابون فردوسی بود. میدون پیاده شدم، کاغذی که صبح تو دفتر برداشته بودم لوله شده با یه خودکار تو دستم. رسیدم خونه، فقط راه میرفتم. ایده خوبیه، فردا دفتر رو بدم، پول پیششو بگیرم، پولم برام میمونه. خاک بر سر آقای فرهنگسرای جوانان موفقو ببندی در بری. تو الگوی مردمی، میخوای بگی به مشکل که خوردی، کم که آوردی، فرار کردی؟ اما من که فرار نمیکنم، یه مدتی میرم پولا رو در بیارم، با قدرت برگردم. این استراتژی جهانیه، زمین بده زمان بگیر. تو خودتو مسخره کردی، برای کلاهبرداری و فرار کردن توجیه جهانی میتراشی. میخوای پول دزدی بیاری تو زندگیت به این بچه بدی؟ جنگ جهانی عجیبی بین خودم و خودم برقرار بود. همینطوری پیش میرفتم، مهمات کم میآوردم، دیگه نمیتونستم آروم بگیرم، طاقت نیاوردم، انگار آتیش گرفته بودم. حالم بد بود، اما باید خوب رفتار میکردم، چون من امیر حسینم و از خودم خیلی توقع داشتم. زده بود به سرم، منم زدم بیرون، رفتم بام تهران. باید فکر میکردم، باید راهی پیدا میکردم. این چه راهی بود که به فکرم نمیرسید؟ خدایا چی بلد نیستم که نمیتونم حلش کنم؟ مدتی به کتاب خوندن، پیاده روی، شب گردی و تفکر مکتوب گذشت. هرچی بلد بودم و درس میدادم به کار بستم، اما فایده ای نداشت. تنها امیدم این بود که یافتن راه حل زمان میبره. اما تا کی؟ هزینه ها و طلبکارا که این حرف حالیشون نیست. یه شب که تو خلوت بام تهران اون بالا از بدبختی به گریه افتاده بودم، تصمیم گرفتم مدل سوال کردن از خودم رو عوض کنم، سوالات جدیدی رو بنویسم. هر چی که به ذهنم رسید نوشتم، سوالات رو عوض کردم، حذف کردم. بلند شدم که برگردم پایین، حدود ساعت 4 صبح بود. خلوت با یه نسیم آزاردهنده برای من، که چرا الان که حالم بده تو باید انقدر خوب و مطبوع باشی؟ اما دم آسمون گرم، سیاه بود و داغون مثل زندگی خودم. راه می رفتم و فکر می کردم، با خودم توی درگیری مسلحانه بودم. سکوت و نسیم خنک بام تهران درجه سوختگیمو کم کرد، دمش گرم. اما چه خاکی تو سرم بریزم، مدام توی ذهنم رژه می رفت. اولین چیز ظاهرم به درد بخوری که به ذهنم رسید این بود: هر طلبکاری که زنگ میزنه نگران جواب ندادن تلفن دفتره، یا در واقع نگران پولشه که نسوزه. راهکارم براش چیه؟ صبح فرداشت لیست تمام طلبکارا رو نوشتم با مبلغ و شروع کردم به زنگ زدن و احوال پرسی و اینکه داریم یه کار بزرگ میکنیم، انشالله ظرف 2 ماه آینده از خجالتتون در میام. زمانی که خودم زنگ زدم دیگه وزوز تماسها رو مخم نبود و از حجمشون به شکل محسوسی کم شد. چند روز گذشت و چند تا لیست معجزه‌گر دیگه کامل شد: 1. لیست توانایی و دارایی‌ها، 2. لیست افرادی که میتونستم باهاشون کار کنم و کاری که میشد انجام داد، 3. لیست فرصت‌هایی که داشتم، 4. لیست ایده‌ها. یه روز از طرف مالک ملک تماس گرفتن که اجارتو که نمیدی، دفترم که کسی نیست، چرا خالی نمی‌کنی اجاره بدین؟ یکی اومده برای آموزشگاه اونجا رو به قیمتی بالاتر از اون چیزی که شما
اجاره نمیدی میخوام.
تازه یادم اومد اون چیزی که من به عنوان تیر و تخته تو لیست نوشتم وسایل یا آموزشگاه کامله، یعنی من جا دارم، تجهیزات دارم، حتی مجوز، اما تا الان نمیدیدمش. لیست رو اصلاح کردم و نوشتم امکانات کامل یه آموزشگاه یا فرهنگسرا به مساحت 270 متر در خیابون انقلاب. یه ایده اومد تو ذهنم، من که با مالک قرارداد 5 ساله دارم، چرا خودم همه رو اجاره ندم؟
ای ولیده،
با مشورت هایی که گرفتم امکان اجاره دادن ملک به غیر رو نداشتم، اما میتونستم یه قرارداد همکاری تنظیم کنم که کسی با این وسایل اونجا کار کنه و به من اجاره بده. از زمان زدن آگهی که پولی برای زدنش نداشتم و لطف آقای طهماسبی که بدون توجه به بدهیم برام آگهی زد، زنگ خور شروع شد و انرژی منفی تماس طلبکارها رو کم کرد. 2 تا 3 هفته طول کشید کسی که همه شرایط رو داشته باشه پیدا کنم. تونستم اونجا رو با یه قراردادی که یاد گرفته بودم بدم رهن کامل و یه اتاقش رو برای خودم نگه دارم که مشکل قانونی با مالک پیدا نکنم. به موازات همین کار با تمام افرادی که تو لیست افراد و فرصت ها داشتم تماس می گرفتم و از یه فرصت جدید سرمایه گذاری صحبت می کردم و از اونا پیشنهاد می خواستم. جالب بود که هیچ کس نمی دونست من بدبخت شدم و همه ایده های رو برای کار می دادم و این یعنی داشتم تو مسیر درست حرکت می کردم. بهترین ایده رو هم یکی از دوستان برنامه ساز شبکه تهران داد. اون می گفت برم شبکه تهران و شروع به کار کنم. البته رفتن آقای مفیدی از شبکه تهران و اومدن و رفتن آقای پور محمدی به شبکه 3 یه سری از روابط من رو از بین برده، اما باید شروع میکردم، تلاش میکردم که دوست جدید پیدا کنم. اولین کاری که باید انجام میدادم شروع به شبکه سازی بین بچه های شبکه تهران بود. البته اون موقع اسم این تکنیک رو بلد نبودم. رفتم شبکه تهران و با افراد جدید و قدیمی گپ زدن و ارتباط گرفتن. 2 ایده بودم برای شروع کار. یادم نیست چند روز، اما مدتی وقت گذاشتم و با اکثر افراد ارتباط گرفتم. تنها راهی که جلوی پام بود شروع از گروه اجتماعی شبکه تهران بود، اما باید اسپانسر میگرفتم. خیلی بد بود، من از همون اول تو شبکه بودم، حالا بعد از نو شروع میکردم. درد داشت، اما هر کاری هزینه خودشو داره. باید بدون توجه به حاشیه ها و بهانه ها به هدفم متمرکز می شدم. برای برنامه سازی باید دفتری نزدیک شبکه می گرفتم. همه با حاج اسخر پور محمدی رفته بودن شبکه 3. اونجا هم رفتم، اما به خاطر مشکلی که با آقای میر حسینی مدیر گروه اجتماعی داشتم برخورد خوبی ندیدم و به توصیه سید کاظم احمدزاده و محمد صالحیان و چند نفر دیگه تمرکزم رو روی شبکه تهران گذاشتم. قید شبکه 3 رو زدم و تصمیم گرفتم هدف شبکه تهران و گروه اجتماعی باشه. کارها پیش نمی رفت. نمی دونستم باید چیکار کنم. بعضی شبا از بیخوابی می رفتم بام تهران یا تو دفتر می شستم به فکر کردن به اینکه دیگه چیکار کنم. تفکر مکتوب. یه روز خسته کننده بعد از ظهر اومدم دفتر. دیگه اجاره دفتر خیابون انقلاب با وسایل و مجوزش قطعی شده، اما جایی برای انتقال پیدا نمی کردم. به شبکه هم مطمئن نبودم. شک و تردید بین رفتن و نرفتن دیگه داشت به ترس تبدیل می شد. اگه اینجا رو اجاره بدم و مالک شکایت کنه چیکار کنم؟ اینجا رو اجاره بدم دیگه نمیتونم به عنوان تهیه کننده کار کنم. تهیه کنندگی جا می خواد، پول می خواد. اینجام که نمیتونم کار کنم. جردن تا انقلاب هیچ کسی این راهو نمیاد پایین. نمیفهمیدم باید چیکار کنم. یه چیزی به هم میگفت اینو هم حلش میکنی، حلش کن، راهشو پیدا کن. اما هر چی در میزدم بسته بود و باز نمیشد. باز یاد زمین خوردن تندخانی علیپور افتادم. تندخانی علیپور حدود سال 69 و 70 را افتاد. من سال 72 که دیپلم گرفتم به عنوان مدرس برنامه ریزی و کنترل زمان وارد مؤسسه شدم. تندخانی یه روش بود، یه روش خوب و کاربردی، اما آموزشش تبدیل به یک کسب و کار شد و یه مدتی هم خیلی شلوغ شده بود.
شاید خیلی از شماها که دارید این صدا رو گوش میکنید یادتون باشه سالهای 70 تا 73 کار به جایی رسیده بود. تو هر کوچه که میرفتی 4 تا بقالی بود، 5 تا مؤسسه تندخانی. یه بنده خدای بهم زنگ زد که یکی از رفقای ما میخواد تندخانی را بندازه، یه کلاس داره و یه نفر میخواد کمکش کنه، شما برو. منم از خدا خواسته رفتم خیابون انقلاب، نرسیده به میدون، بین پمپ بنزین و ایران فیلم یه زیرزمین بود، دو تا اتاق داشت، یکیش آمپول میزدن، یکیش هم صندلی رو داشتن مثلا کلاس بود. یه نفر داشت آمپول میزد، گفت بفرمایید. گفتم آقای فلانی؟ گفت منم. شروع کرد به صحبت کردن. آره ما امکانات خوبی داریم، میخوایم استفاده بهینه بشه، اینور تزریقات داریم، اونورم تنخانی درس بدیم، کلاس خالی افتاده، حیفه. پیاز میخواستم بفروشم، انقدر راحت مطرحش نمیکردم که این آقا در مورد برگزاری دوره‌های تندخوانی گفت. شاید اگه یکم دیگه بهش پروبال میدادن به پروفسور سمیعی پیشنهاد همکاری میداد، میگفت بیاید شعبه دوم مرکز مغز اعصابتون رو همینجا بزنید، آخه میخوایم استفاده بهینه کنیم، دو تا تخت دارین، یکی من آمپول میزنم، اون یکی هم خالیه، تو جراحی کن، فقط رضا سر را پنیرم بگی بیا تموم کردی. یعنی کار به این فلاکتی که من میگم رسیده بود. حدود سال 73 شروع کرد به افت کردن و تقریبا طولی نکشید که ترکید. تندخانی هم بعد از یه مدتی تاریخ مصرفش تموم شد، تعداد شعب و نمایندگی ها و مدرس کاهش پیدا کرد. اینجوری شد که آقای علیپور هم به همین ترتیب به خاک رفت. تندخانی هم بعد یه مدتی تاریخ مصرفش تموم شد، تعداد شعب و نمایندگی و مدرس کاهش پیدا کرد. اینجوری شد که آقای علیپور هم به همین ترتیب به خاک رفت. تو شرایطی که شاید چند ماه حقوق نمیداد، حالا آدمی مثل من که محل درآمدش فقط اونجا نبود، به 8-9 ماه هم میرسید. جای نگرانی نداشت. اما اون بنده خداهایی که تنها ممر درآمدشون همونجا بود، چندین ماه میشد که حقوق نداشتن و خیلی هاشون مجبور شدن که برن. البته اینو بگم، همون موقع هم عده‌ای هم به خاطر اخلاق و شخصیت آقای علیپور تا آخرش باش موندن. تو اون سال محل استیجاری تندخانی علیپور، خیابان کریم خان، نرسیده به میدون ولیعصر، پلاک 316 بود. الان دو قوار اونورتر یه پاساژ بزرگ به نام کیمیاست. کیمیا اسم دختر بزرگ آقای علیپوره و الان ایشون انتشارات موفق و به نام نسل نواندیش رو داره. نسل نواندیش یکی از بزرگترین انتشارات های ایرانه که به لحاظ تیراژ یا عنوان کتاب با انتشارات های مثل امیر کبیر و علمی رقابت میکنه. اما بیژن علیپور سال 76 شروع کرد به کار انتشارات، اون هم در بدترین شرایط مالی. من کتاب ثروت نامرئی رو چاپ کردم و ایشون کار تأسیس انتشارات نسل نواندیش رو انجام دادن. یادآوری کارها و شرایط آقای علیپور به هم سر نخ میداد. خب مگه علیپور چیکار کرد؟ اون که شرایطش بدتر از من بود، اما نذاشت در مؤسسه بسته شه. اون چیکار کرد که دوباره زنده شد؟ توی خلوت دفتر داشتم فکر میکردم، شرایط من که از اون موقع علیپور بدتر نیست، چقدر خوب جمع کرد، پس منم میتونم. بیژن علیپور چیکار کرد؟ اومد بدهی‌ها رو مشخص کرد و متوقف کرد و یه ریسک بزرگ انجام داد بر اساس نیازی که اون موقع در جامعه بود. نمیدونم یادتون میاد یا نه، یه آقایی بود به اسم علی اکبری، انرژی درمانی میکرد که الانم رفته اونور آبها و بگذره. یه آقای دیگه هم بود که اسمشو یادم نیست، تو میدون هفته تیر انرژی درمانی رو آموزش میداد. خلاصه بحث داغ اون روزا همین چیزا. آقای به نام مجید پزشکی یه کتاب رو با آقای علیپور به اسم متد آلفا به روش سیلوا داد. ایشون هم کتابو میخره، اسمش رو عوض میکنه، میذاره دستان شفابخش. شروع ریسک علیپور از اینجا به بعد بود. بهش میگیم متد شوماخر که برای خود من تا الان خیلی جواب داده. از مایکل شوماخر سوال میکنن تو چطوری شدی شوماخر؟ میگه اکثر راننده ها یه جاهایی مثل سر پیچ سرعتشون رو کم میکنن، اما من گاز میدم. دلیل اینکه من شوماخر شدم اینه، جایی که آدما سرعت رو کم میکنن من تخت گاز میرم. یاد حرف های خودم تو سمینارها مفتادم. یکی از استراتژی های غلط تو بحران و ورشکستگی سبک کردن هزینه های اشتباهه. به عبارتی دو تا هزینه نباید حذف بشه، یک نیروی متخصص، دو تبلیغات. روش غلط بیرون کردن نیرو اینه که افراد گرون رو بیرون میکنیم و افراد ارزون رو نگه میداریم تا صرفه جویی شه. مثلا دو تا نیرو داریم، یکی 2 میلیون میگیره، یکی 4 میلیون. 99% نیروی 4 میلیونی رو بیرون میکنه. اگر زمان استخدام درست عمل کرده باشیم، مسلما کسی که 4 تومن میگیره باید بیش از 5 برابر اون کسی که 2 تومن میگیره ارزش تولید کنه. خب حالا با بیرون کردن کسی که 5 برابر ارزش تولید میکنه و نگه داشتن کسی که 1 برابر ارزش تولید میکنه و فقط پول کمتری میگیره، آیا عاقبتی جز بیرون کردن خودمون از کسب و کار داره؟ دومین شاخصه غلط از هزینه هایی که حذف میکنن، اولین انتخابشون تبلیغاته. طرف میگه آقا باید از فردا صبح صرفه جویی کنی، چیکار کنی چیکار نکنی؟ تبلیغات رو قطع کنی. مثل این میمونه که بگی آقا ما داریم وقت تلف میکنی، ساعت ها رو متوقف کنی. این یعنی چی؟ با نگه داشتن ساعت که وقت ذخیره نمیشه. آقای علیپور اومد برای اولین بار در تاریخ ایران آگهی 1/4 صفحه رنگی برای تبلیغات کتاب زد، یعنی به نرخ امروز روزی حدود 30 میلیون تومان پول داد برای آگهی کتاب، 1 روز 1/4 صفحه روزنامه همشهری. اما چه اتفاقی افتاد؟ کتاب دستان شفابخش رسید به چاپ 40 و بیژن علیپور و تندخانی ورشکستش رو تبدیل شد به انتشارات معظم نسل نواندیش، البته در طول زمان. خیلی حالم بد بود، مثل دیوونه ها با خودم حرف می زدم و روی کاغذ نقشه می کشیدم. داشت فکر کردنم به نتیجه می رسید. ادامه دادم، نباید می ذاشتم شک و تردید به هم خیانت کنه. باید خودم رو هول می دادم. شروع می کردم به خودم می گفتم یالا بلند شو امیر حسین، یالا پاشو باید شروع کنی. اولین کار پیدا کردن یه جایی به عنوان دفترم نزدیک شبکه تهران تو جردن بود. اما نمی شد، من تو هزینه های دفتر خیابون انقلاب خودم مونده بودم. برم جردن؟ بچه‌م رو مدتی بود نمی تونستم ببرم دکتر. برای هزینه های اولیه زندگیم مثل همون بزرگوار معروف تو گل گیر کرده بودم. نمی شد، اما باید می شد. می فهمی؟ باید. جاهای زیادی رفتم، چندین جلسه هم برگزار شد، اما اتفاق خاصی نیفتاد. هیچی جور در نمی آمد. هی با اصلاح حرف ها و استراتژی هام جای جدید می رفتم. بالاخره با یکی از مالکین که مرد جوونی بود و خودشم کار تلویزیونی می کرد یه بنگاه قرار گذاشت. اون شب با محمد رضا ورزی که بعدن یکی از سریال سازهای تلویزیون شد قرارداد بستم. پول رهن کامل دفتر خیابون انقلاب به دادم رسید. بخش زیادی از پولو دادم و یه واحد 185 متری تو کوچه شناسا روبروی پارک ملت اجاره کردم. ققنوس داشت متولد می شد. باید جمعش می کردم. موتورام روشن شده بود. واحد 3 خواب داشت و یه پذیرایی. پذیرایی رو با پارتیشن 3 تیکه کردم و آشپزخونه رو هم بردم تو همون. هر چی تو دانشکده فنی خونده بودم و رو کردم تا شد دفتر. 7 اتاق و یه حال که منشی توش میشست. چند تا خط تلفن خریدم. ایدم این بود که کل اتاقها رو جز اتاق بزرگی که شاهنشین بود اجاره بدم به بچه هایی که تو حوزه تولید برنامه تلویزیونی کار میکردن. اینطوری هم میتونستم از دفتر پول در بیارم، هم وجود باکس مونتاژ و افرادی که دارن تو شبکه ها کار میکنن کارم رو سریعتر پیش میبرد و هم ارتباطات جدیدی برام ایجاد میکرد. یه منشی و آبدارچی برای همه با ساعت کار مشخص گذاشتم. کسانی که اتاقها رو از من اجاره کرده بودن پول کمی میدادن و دیگه درگیر منشی و دردسرهای دفتر نبودن. اما دفتر داشتن. برای منم عالی بود، چون با اجاره هایی که میگرفتم کل هزینه های دفتر در میومد. یه چیزی هم تش برای خودم میومد، یعنی دفتر خودم مجانی بود. تازه یه اتفاق دیگه هم افتاد وقتی شروع کردم متوجه شدم. تصور کنید کسی که پول شما رو خورده بهتون زنگ بزنه، معذرت خواهی کنه و میگه که یه سرمایه گذار پیدا کرده، داره کار میکنه و به زودی پول شما رو میده. آدرس دفتر خودش رو هم بهتون میده که از خیابون انقلاب رفته جردن. شما تعجب میکنید، میرین سر میزنید. از در که میرین تو میبینید که از هر اتاق دفتر چند نفر میان بیرون و میرن تو. حسابی شلوغه. روی در اتاق اون آدمی هم که پول شما رو نمیده نوشته مدیر عامل و حسابی ازتون پذیرایی میکنه و با معذرت خواهی از شما فرصت میخواد. شما جهش از انقلاب به جردن و دفتر شلوغ رو کنار معذرت خواهی، ادب و فرصت خواستن میذارین، چیزی جز اعتماد کردن و فرصت دادن به ذهنتون نمیرسه. معلومه که نه، نگرانی سوختن پولتون تا درصد بالایی رفع میشه. کار شروع شد، دفتر شلوغ بود و پر جنب و جوش. خودم چسبیدم به کار که از شر بدهی ها خلاص شم تا بتونم دوباره رو پام وایسم. چسبیدم به شبکه تهران، اما تغییر مدیر شبکه تهران و اومدن آقای حرمی در عمل برای من شد مصیبت. ملعونی که در بازرگانی شبکه شده بود مسئول فوق تخصص در طرح‌دوزی بود. مثلا برای نیمه شعبان رفتم پشت بازار مبل ایران، دفتر آقای انصاری رو پیدا و صحبت کردم که اسپانسر بشن برای برنامه روز عید با اجرای مهدی سلوکی از وسط بازار مبل بره رو آنتن زنده. مدیر روابط عمومیش استقبال کرد، منم رفتم که از شبکه معرفی نامه و قرارداد بیارم برای بقیه مراحل. وقتی طرح رو با مسئول دوز، همون ملعونی که تو بازرگانی شبکه مسئول بود، گفتم، مثل ماشین دودی سیگار می‌کشید. باورش نمی‌شد که این میزان اسپانسر برای برنامه مناسبتی گرفته باشم. فقط باید نامه می‌زد که انجام بشه. گفت صبر کن، با حاج آقا ببندم. منم از ساعت 10 و 11 صبح تا 12 شب تو دفترش صبر کردم. فکر نمی‌کرد اینقدر باشم. به هر حال گفت حاجی گفته فردا صحبت می‌کنی. و منو دک کرد. دست از پا دراستر برگشتم خونه. خونه‌ای که یه زن جوون با یه دختر کوچولو منتظر مرد خونه بودن که هیچ پولی نداشت. تقریبا ساعت 1 شب رسیدم. طبق معمول غذایی نداشتیم. زنم هم دندون درد وحشتناکی داشت. از اون شبا بود که تا صبح درد کشید. خیلی بهش سخت گذشت. تضاد به بدی. دفتر تو جردن مثلا تهیه کننده بودم، اما تو جیبام شیپیش ملق میزد جفت جفت. باید روحیم و قوی نگه میداشتم و با قدرت میرفتم جلو. یه قرارداد عالی تو چنگم بود که سهم آورندش و برنامه سازیش ورق رو برمیگرد. حساب کردم اگه ماهی دو تا از این اسپانسر رو بگیرم، هم پیش مدیر گروه و هم پیش مدیر شبکه اعتبار پیدا میکنم و هم 6 ماه همه بدهیامو میدم. تصور رشد و موفقیتی که در انتظارم بود درد هامو کم میکرد و به هم انرژی میداد. خیلی طول کشید صبح شد. انگار خورشید دلش نمیخواست طلوع کنه، اما باید بیخیال شب میشد. خوابم نمیبرد. دل تو دلم نبود که خودم رو زودتر برسونم شبکه. همین که هوا روشن شد زدم بیرون، خودم رو رسوندم شبکه تهران. اما جلوی در حراست گیر داد. اولین بار بود که اینطوری میشد. این همه وقت میومدم و میرفتم، کسی از من کارت پرسونلی سازمان نمیخواست. این چه بامبولی بود دیگه. اون روز اجازه ورود به شبکه رو بهم ندادن. هر کاری کردم، مسئول ملعون بازرگانی شبکه نه موبایل و نه تلفن داخلیشو جواب نداد. دست به دامن بچهای گروه اجتماعی شد. تازه فهمیدم که حراست گفته چون برنامه تو گروه نداره نمیتونه آفیشش کنه. تو همین گیرودار یکی از طلبکارها که بهش آدرس دفتر جدیدو داده بودم رسیده بود دفتر. باید میرفتم برای زبان درمانی و پرداخت یه مبلغی بهش از پول پیش یکی از اتاقها که براش کنار گذاشته بودم. برگشتم دفتر، با چهره خندون و قوی از نقاط مثبت گفتم و هیچی از مشکلات رو مطرح نکردم. طرف پولشو میخواست، باید متقاعدش میکردم، اما زیر بار نمیرفت. چهره رو بد بدن بود. بردمش چند تا از اتاقها رو بهش نشون دادم. تو یکی از اتاقها باکس مونتاژ گذاشته بودم و داشتن یه برنامه رو مونتاژ میکردن که توجهش رو جلب کرد و یه نیم ساعتی نشست. آقای نوری که سرایدار ما بود یه چایی براش آورد. بالاخره راضی شد که بره تا بعد. بودو بودو برگشتم شبکه. قوانین جدیدی به وجود اومده بود که من نرم تو شبکه. 3-4 روز گذشت و برنامه‌ای با اون سوداوری از بین رفت. اما باورتون میشه؟ در عین ناباوری روز عید برنامه از بازار مبل با همون ترکیب رفت رو آنتن. چقدر دلم میخواست هوار بزنم. عین وقتی که دستت کنه همه چی مونده لای در. چه عیدی شد. نیمه شعبان همیشه از روزای عالی زندگی بود، اما حالا بعد تلویزیون رو میدیدم و از عصبانیت و ناراحتی میترکیدم. نمیتونستم بشینم، حالم بد جوری. خودم رو رسوندم سر پخش زنده، اما برنامه تا قبل ظهر بود و با رسیدن من تموم شد. مدیر روابط عمومی رو پیدا کردم که چرا این کارو کردی؟ با تعجب پرسید چی کار؟ گفتم برنامه مال من بود، چرا بدون من اجرا کردی؟ خیلی مؤدبانه گفت ما با شبکه قرارداد بستیم، شما ایده خوبی دادی اما بدقولی کردین و نیومدین. ما که نمیتونیم معطل شما بشیم. و رفت. هیچ کاری از دستم برنمیومد. بموند که اون روز روز چطور گذشت؟
فرداش دوباره رفتم.
اصلا رام ندادن تو شب. راهی برای برگشت نداشتم. بدهکار بودم. شرایطی غیر قابل وصف. من حتی نمیتونستم داروی بچه‌مو بخرم. همه چیز با هم قاطی شده بود. از یه طرف بلایی که اون مسئول بازرگانی ملعون سرم آورده بود، از یه طرفم اومدن طلبکارهایی که خودم قبلا بهشون زنگ زده بودم که یه سرمایه گذار پیدا کردم و تقریبا همه رو تو ساعاتی که دفتر شلوغ بود میکشیدم دفتر و یه کمی از بدهیشون رو هم میریختم به حسابشون که ببینن داریم پولها رو بهشون پس میدیم. اونا هم که میومدن میدیدن دفتر شلوغه و روی اتاق من زده مدیر عامل، فکر میکردن همه اتاقها پرسنل هم هستن و سرمایه گذاری جدیدیه، به زودی به پولشون میرسن. خیالشون راحت میشد که بازگشت پولشون شاید دیر و زود شه، اما سوخت و سوز نداره. مشکل ورود به شبکه برام خیلی جدی شده. باید هر دفعه با التماس میرفتم تو. فشارها دوچندان شده بود و این کار حراست بقیه گروه ها رو هم به این سوال واداشته بود که من مشکلم چیه که حراست نمیذاره وارد شبکه بشم. اون مسئول بازرگانی تهدوس هم با پررویی کامل گفت اینا خودشون خواستن با مدیر شبکه کار کنن و دوست دوست مدیر اونجا با دوست دوست مدیر اینجا رفاقت دیرینه دارن. خودشون کارو پیش بردن، از دست منم کاری ساخته نیست. خیلی دوست داشتم اگه اعصابم اجازه میداد ایسکاشو بگیرم، بشینم روبروشو شروع کنم با دکلمه خوندن که یه دوست دارم که دوست داره با دوست مدیر تو دوست بشه، تو دوست داری با دوست مدیر دوست من که با دوست مدیر تو دوست داره دوست بشه، دوست بشی که دوست بشم. میدونم در نهایت باید برای همیشه با کار تو شبکه خدافظی میکردم، اما یکی از بزرگترین حسرتام نگرفتن ایسکا این آدم. مردک گزافه‌گو برای من دوست دوست فلان میکنه. نمیدونه من خودم ختمم. این درگیری ها باعث شد متاسفانه جلسه رو هم که برای ماه رمضان با آقای قاسمی صندوق بسیجیان گذاشته بودم و این ملعون ازش با خبر بود رو با دعوت مستقیم برای دیدار با مدیر شبکه ازم بگیره. نامرد خلع سلاح هم کرده بود. چند روز از ماه رمضان میگذشت. فشار این بنبست ها کمرشکنتر از همیشه بود. هر روز بدتر از دیروز. بعد از خدا تنها پناهی که رو زمین برام مونده بود خانواده بود. دخترم حنانه که با به حرف اومدنش خون تازه‌ای تو رگ‌هام به جریان انداخته بود، تنها اندوخته مطمئن زندگی، مخصوصاً وقتی که زنم با خنده‌هاش می‌خندید و با قدم به قدم برداشتنش از ته دل ذوق میکرد، انگار زمان برام متوقف میشد. نه دردی نه قصه، برای یه لحظه همشون ناپدید میشدن. یه شب موقع افطار انگار حنانه فرشته کوچیک خونم هم فهمیده بود باباش حال خوبی نداره. داشت تمام تلاشش رو میکرد که حالمو خوب کنه. اینقدر از سر و کولم بالا رفت و صورتمو بوسید که تمومش خیس شد، اما حالم جا اومده بود حسابی. همزمان از تلویزیون جشن رمضان پخش میشد و این در حالی بود که من خودم مستحق تر از همه نیازمندان کمیته امداد شده بودم و داشتم به سبد کالایی که تو جشن به مهمونا میدادن دقت میکردم که چی توشه. خودتون عمق فاجعه رو بفهمید. تو همون حالا هوای سبد کالا و اوج خاک بر سر شدنم به ذهنم رسید تم جشن رمضان رو عوض کنم و به جای کمیته امداد برای بهزیستی برنامه بسازم. رفتم سراغ شبکه 3 پیش آقای میرحسین که قبلا شبکه تهران بود و از من سر جشن رمضان دل خوشی نداشت. گفت طرحت خوبه اما هم دیره برای ما رمضان، چون چند روزش رفته، هم ما کنداکتور خالی نه. اما سال بعد برنامه سفره‌های آسمانی از شبکه 3 رفت رو آنتن. از شدت فشار مشکلات روزی 100 بار با درد زایمان طبیعی خانوما احساس همدردی ویژه داشتم. بیشتر روزا از کوچه شناسا تا پارکوی، بعضی وقتا هم تا باغ فردوس رو پیاده میرفتم و میومدم. فکر پشت فکر. حالم دقیقاً عین افسردگی بعد زایمان، بیقراری و پر از کلافگی بود. فقط تنها تفاوتم با زاو این بود که زیر بار مسئله های لاین حل بد زاییده بودم.
سرم داشت از حجم زیاد افکارم منفجر میشد. باید کاری میکردم. بعضی وقتا هم برای فرار از افکار پریشونم میرفتم کتابخونه ملی که ساختمون جدیدش تازه را افتاده. مطالعه میکردم تا مغزم کار کنه و راهی پیدا کنم. اما دریغ از حتی یه ایده. ای کاش یه قرص پیزاکودیل مغزی هم وجود داشت برای یبوست‌های شدید فکری. راهی نداشتم. باز باید برمیگشتم شبکه تهران. تعداد قرارها و ملاقات‌ها رو زیاد کردم که بشه از یکیش نتیجه گرفت. تا بالاخره با کمک دکتر علم‌الهدا که معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی بود با آقای دکتر راهچمنی دیدار کردم و ایشون اوکی داد که برنامه‌ای با حمایت سازمان بهزیستی ساخته بشه. اما چند وقت بعد ریاست سازمان تغییر کرد. چشمم ترسیده بود. می‌ترسیدم ماشین دودی بازم طرح رو بزنه به نام خودش. با یکی دوتا از تهیه کننده‌های قدیمی مشورت کردم. محمد صالحیان، سید مصطفی موسوی و به این نتیجه رسیدم که طرح رو اول به گروه اجتماعی بدم بعد اسپانسر معرفی کنم. همین کار رو هم انجام دادم و برنامه تلنگر با همکاری فرهاد شیرازی شروع شد. از دردسرهای ورود به شبکه هم کم شد، اما بازم بعضی وقتها آقای عصار که مدیر حراست بود بی هیچ دلیلی اجازه ورود نمیداد و کارم نصف کاره. جالبی ماجرا این بود، آقای نوری که تو دفترم کار میکرد از طرف من راحت میرفت تو شبکه، اما به خود من اجازه ورود نمیدادن. عجیبه نه؟ باید با تولید تلنگر و چند کار کوچیک دیگه و اومدن پولاش تقریبا برنامه‌هام رو قلتک افتاده و یه تعدادی از طلبکارهای خوب ریزه رو با اون پولا تسویه کردم. اما از بدهی‌های درشترم تنها یه بخشی ازش پرداخت شده بود و برای بقیه‌اش همچنان زبان درمانی ادامه داشت. فشارهای شبکه از یه طرف و رفتن تمام درآمدم برای تسویه طلبکارها و انجام امور دفتر از طرف دیگه عملاً هیچ پولی برای خرجی خونه باقی نمیذاشت. وقتی یاد اون روزها تو گذشتم میافتم، از اینکه همه اون خاطرات تلخ و وحشتناک گذشتن و تموم شدن خدا رو شکر میکنم. یادمه که مدت‌ها فقط شب‌های جمعه و شنبه که خونه پدرم و پدرزنم بودیم غذای خوب می‌خوردیم و باقی ایام هفته سفره ما خالی، فقط مادر و خواهرزنم می‌نشستن که تو خونه ما چه خبر. برای همینم هر از گاهی که اداره به خواهرزنم ارزاق میداد به بهانه‌های مختلف میآورد تا تو خونه ما هم چیزی برای خوردن داشته باشه. امترین نقطه‌ای که میتونستم همیشه بهش تکیه کنم همراهی همسرم بود که اجازه نداد هیچ کس از این ماجرا باخبر شه. باورش سخت بود. ظاهر کارم این شکلی نشون میداد که دفترم تو جردنه و تو تلویزیونم برنامه میسازم و برای خودم کیا و بیایی دارم. اما وقتی میرسیدم خونه همه چی عوض میشد. از جردن به شعب ابوطالب. بای دیفالتمون شده بود گرسنگی و دندون درد زنم که 2 سال باهاش روز و شب میگذرم. دندون دردی که بعد از بهبود نسبی شرایط با 50,000 تومان درمون شد. اما با روش هایی که براتون گفتم و در ادامه بیشتر توضیح میدم در حدود 18 ماه بر ورشکستگی غلبه کردم و این دوران وحشتناک هم گذشت. بعد از این دوران اولین کارمون بردن دخترم پیش دکترش بود که مدت‌ها بود برای معاینه نبرده بودیم. دکتر وقتی معاینه کرد با تعجب آزمایش نوشت. نگران شدم. به روی خودم نیوردم و صبح آزمایش‌ها رو انجام دادیم و چند روز بعد دوباره رفتیم دکتر. دکترش با تعجب به آزمایش‌ها نگاه می‌کرد و دوباره آزمایش نوشت. ترسیدم. از دکتر خواستم واقعیت رو بگه. دل تو دلم نبود. بعد ترسیده بودم. دکتر توضیح داد که حنانه نوعی کمخونی داره می‌گیره که مال کودکان مناطق محرومه که سوء تغذیه دارن. توی تهران و این منطقه چیز عجیبیه. خندم گرفت. نفس راحت حتی کشیدم و برایش توضیح دادم. اما چشمتون روز بعد نبینه. داد و فریاد دکتر که ما رو مؤاخذه میکرد بلند شد. هنوزم گاهی داد و فریادش تو گوشم زنگ میزنه که یادم نره این دوران جهنمی چطوری گذشت. اما قبل از اینکه نتایج این دوران سخت رو براتون بگم به چند نکته کوچیکم اشاره کنم. تنها خوبی این دوران کاهش وزن 28 کیلویی من بود که البته با حل مشکلاتم کم بوده وزن اون روزها رو جوری با کیفیت جبران کردم که الان حتی از روزای اوجم هم رد کردم. شاید لازم باشه یکم دنده عقب بگیرم. جالبه بدونید که ماشین دودی از برنامه تلنگرم سهم می‌خواست و وقتی مقاومت من رو دید به مشکل سازیش ادامه داد. در نهایت 7 میلیون تومان از پولم موند که هنوز هم بعد از 14 سال نتونستم بگیرم. البته سال هاست که بیخیالش شدم. این دردناک ترین تجربه زندگیم بعد از ورشکستگی پدرم. اما هدفم از باز کردن جعب سیاه ورشکستگی برای شما خاطره بازی نیست. میخوام بدونید که شما تنها نیستین و با خوندن دقیق این کتاب میتونید یاد بگیرین، به کار بگیرین و لذتشو ببرین از نتایجی که با گذر از این شرایط به دست میارین. مثل نتایج بی‌نظیری که من به دست آوردم. یکی از نتایجی که من با حل مسئله های ورشکستگی و عبور از بحران به دست آوردم اینه: وقتی از بحران عبور کردم، با اعتماد و حمایت دکتر محمد رضا اشرف مدرس و به تبع اون دکتر جواد علیزاده، یک تیم 9 نفره ساختیم تا مجوز آموزش عالی رو برای کالج بگیریم. اما وزارت علوم برای کالج الکترونیک مجوز نداشت و ما درخواست تأسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی رو دادیم. بعد از 5 سال، یعنی سال 86، مجوزش صادر شد و چون تونسته بودیم قوی ترین پلتفرم آموزش الکترونیک رو با همکاری مؤسسه ایزیران فعال کنیم، من جایزه ملی کارآفرین رو همون سال از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفتم. خنده دار اینجاست که بعدش جلوی فعالیت الکترونیک گرفته شد. با حمایت اعضای هیئت مؤسس، یعنی دکتر محمد رضا اشرف مدرس، دکتر جواد علیزاده، دکتر خلیجی اسکویی، دکتر عبدالواحد برادران خلخالی، دکتر عزت الله نادری، دکتر هادی دوست محمدی، دکتر سید حسین علم الهدا و دکتر حمید عباسی، مجوز برای دانشگاه حضوری و امکاناتش فراهم شد و زحمات اجرایش هم توسط دکتر برادران خلخالی در مشهد عملیاتی شد و خدا رو شکر الان در زمینی حدود 25 هکتار، ساختمانی حدود 11000 متر بنا در ابتدای شاندیز دهنو روبروی پارک آبی موج‌های خروشان فعاله و 3500 دانشجو داریم. از آثار دوران ورشکستگی و بررسی 3200 فرد و کسب و کار ورشکسته تا بسیار موفق، به این نتیجه رسیدم که همه افراد، چه موفق و چه ناموفق، به دنبال ثروت و شوکت و لذتند. با این تفاوت بزرگ، یکی تسلیم بیراه شده اما اون یکی راه و ساخته. ثروت آفرینان متولد شد تا با کشف مدل‌های بومی و کاربردی از مقایسه افرادی که تونستن با اونایی که نتونستن کمک کنه به هر ایرانی تا بتونه با افتخار و اقتدار به یک جنگنده اقتصادی در اوج تبدیل بشه تا ایرانم شاد و ثروتمند و لذت بخش بشه. و حالا تجربه نشون میده کافیه شما 6 ماه با ثروت آفرینان تمرین کنید تا طعم واقعی و لذت بخش زندگی رو لمس کنید. اون موقع است که متوجه میشید کاری که تا حالا فکر میکردید زندگی بوده نبوده، گذروندن یه سری روزایی بوده که هر روز خیالم راحت‌تر میشه که خانواده 120,000 نفری و رو به افزایش ثروت آفرینان به یک سرمایه ملی تبدیل میشه. اما دلیترین و ارزشمندترین بخش این کتاب برای من دعاییه که به اصطلاح دست سازه. سالهاست زمزمه میکنم و با قدرتش که بیشتر از مهره ماره کار منو راه انداخته. نمیخوام این کلام رو معجزه گر بنامم، اما زمزمه روزانه اون برای من نتایج شگفت‌آوری داشته. اگر تجربهش کنید لذت نتایجش رو هم خواهید برد. الحمدلله اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا سهلا سریعا تپلا واسعا و جعلنا من الاغنیاء و الشاکرین و المؤثرین به اذنک و قدرتک و رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا سهلا سریعا تپلا واسعا و جعلنا من الاغنیاء و الشاکرین و المؤثرین به اذنک و قدرتک و رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمین.